بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126 سطر 5. قال لأن القصری یختلف و باختلاف القابل و ما اتحاد المبدعی تفاوت و مقابله. بحث در این داشتیم که قوه جسمانیه متناهی تأثیر است و نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد، نه مدتن و نه عدتن و نه شدتن. مسئله رو توضیح دادیم. بعد از فکر این توضیح میخوام استدلال کنیم، یعنی میخوام مطلوبمون رو که تناهی تأثیر قوه جسمانیه ثابت کنیم. این مطلوب رو در دو بحث اثبات میکنیم، در دو فرض اثبات میکنیم. چون اون قوه جسمانیه یا قوه ایست که از بیرون بر شی وارد میشود یا قوه همون جسم است، یعنی یا اینکه قوه ای که در جسم موجود است این جسم رو به حرکت وامی دارد و تأثیر می کند در جسم خودش، یا قوه ای که در بیرون است جسم دیگر رو به حرکت وامی دارد. مثلا سنگی از بالا پرتاب میشه به سمت پایین، خودش میفته. یه نیروی طبیعی در این سنگ هست که بدنه سنگ رو به سمت پایین میبره. در این چنین حالتی محرک یک محرک طبیعی است. گاهی هم ما هستیم که سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم که نیرو از بیرون به سنگ وارد میشه. در چنین حالتی محرک قصری است، یعنی بالقصر و به تحمیل حرکت رو بر جسم دیگر وارد می کند. حرکت یه حرکت طبیعی نیست که خود سنگ به طور طبیعی حرکت کند. حرکت قصری یعنی حرکت تحمیلی است که چیزی و قوه از بیرون این حرکت رو بر این سنگ تحمیل می کنه. از قوه جسمانی گاهی بدنه خودش رو حرکت میده، یعنی همون جسمی رو که خودش درش حلول دارد حرکت میده. خب این که این قوه جسمانی که بدنه خودش رو حرکت میدهد حرکت طبیعی میدهد، اما گاهی یه قوه بیرونی بر این جسم وارد میشود و این جسم رو حرکت میدهد. این میشود حرکت قصری و تحمیلی که از قوهی بر جسمی وارد میشود. همه قوای جسمانی رو جمع کنید یکی از این دونو تأثیر رو داره، یا در بدن خودش تأثیر میذاره یا در غیر بده تأثیر میذاره. در بدن خودش تأثیر بذارد میشود تأثیر طبیعی و حرکتی که اثر این تأثیر میشه حرکت طبیعی، و در بدن غیر تأثیر بذاره تأثیر میشه تأثیر قصری و حرکتی که اثر این تأثیر میشه حرکت قصری. خب وقتی که تمام نیروهای جسمانی به این دو قسم طبیعی و قصری تقسیم میشوند، پس ما ناچاریم که در دو فرض بحث کنیم. یکی در صورتی بحث کنیم که قوه جسمانی میخواهد مؤثر باشد و حرکت طبیعی رو ایجاد کند، دوم این که نیروی جسمانی بخواهد مؤثر باشد و حرکت قصری رو ایجاد کند. در هر دو حال باید بحث کنیم ببینیم این قوه متناه تأثیره و یا اینکه میتونه نامتناه تأثیر باشه. این دوتا بحث حتما باید مطرح بشه. وقتی در هر دو ما مطلوب رو ثابت کردیم میتونیم به طور کلی بگیم قوه جسمانی متناهی تأثیره یا نیست. ما نظرمون اینه که قوه جسمانی متناهی تأثیره، تأثیرش نامتناهی نیست، حتما متناهیه. این بحث رو ابتدا در نیروی قصریه مطرح میکنیم، بعدن در نیروی طبیعیه. در این جلسه به نیروی طبیعیه نمیرسیم، فقط بحث در نیروی قصریه است. یعنی سنگی رو مثلا ما با نیروی جسمانی خودمون میخوام به بالا پرتاب کنیم، یا پرتاب نکنیم، تو زمین رو زمین هلش بدیم بچشیمش، بالاخره میخوام تأثیری روی چیزی بذاریم. الان میخوام بگیم که این قوه ما که قوه جسمانیست، بالاخره حلول در بدن ما داره و جسمانیست، این تأثیرش متناهیست. یه وقت من میخوام خودم را برم، نیروی موجود در بدن من تو خود بدن من میخواد تأثیر کنه، این میشه حرکت طبیعی. البته حالا طبیعی که میگیم چون با اراده انجام میشه، میشه گفت کف ارادی. ما ارادی رو هم داخل میکنیم یا در قصی یا در طبیعی. اینی که میخواد بدن خودش حرکت بده حرکت ارادیه، منطقه ارادی طبیعیست. اما اونی که میخواد سنگ رو به بالا پرتاب کنه، انسانی میخواد سنگ رو به بالا پرتاب کنه، بازم این حرکت قصریه، منطقه با اراده قاصر در انجام میشه. قاصر یعنی اونی که داره بر این سنگ تأثیر میذاره. پس اگر ما خودمون بخوام را بریم، حرکت میشه حرکت طبیعی، وقت باید ببینیم که آیا ما دائما میتونیم را بریم یا این که بالاخره خسته میشیم با بای میشیم، نیروی جسمانی ما تموم میشه یا تا ابد میتونه کشش داشته باشه. اون بحثیست که عرض کردم باید بعدن مطرح کنیم، حالا شاید جلسه بعدی بهش برسیم. اما این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم اینه که ما میخوام در جسم غیر از جسم خودمون تأثیر بذاریم و او رو به حرکت قصری واداریم. الان مدعای ما اینه که نیرویی که ما بر این سنگ وارد میکنیم چن یک نیروی جسمانی است، نیرویی است که نمیتواند نامتناهی باشد، بالاخره باید تمام شود. سه تا بحث لازم داریم تو همین فرض. یکی تناهی شدی را ثابت کنیم، یکی تناهی ادی را، و یکی هم تناهی به لحاظ مدت را. این سه تا رو باید ثابت کنیم. اما تناهی شدی اون اصلا مورد بحث ما نیست. تناهی و عدم تناهی شدی رو اصلا بحث نمی کنیم. چرا؟ چون ما می خواهیم که دو تا حرکت در استدلالمون، الان ملاحظه خواهید کرد، دو تا حرکت قصری رو با هم مقایسه می کنیم که ببینیم می تونن بی نهایت باشن یا نه، و میدونیم که دو تا حرکت بی نهایت شدی ممکن نیست. چون دو قوه که با هم میخوان مقایسه بشن نمیتونن حرکت بی‌نهایت شدی رو که گفتیم در لازمان انجام می‌شود انجام دهند. بالاخره یکی از این دو قوه حرکتش ممکنه کمتر از اون قوه دیگر باشد. این رو مرحوم علامه توضیح کامل نمی‌ده، فقط به همین اندازه اکتفا می‌کنه که ما در حرکتی که بخواهد شدتاً بی نهایت باشه بحث نمی کنیم. چون محال است که دو تا حرکتی که هر دو بی نهایتن به لحاظ شدتاً بی نهایتن از دو قوه صادر بشن. این همین اندازه میگه. بعد هم میگه لمامر همونی که جلسه قبل خونده، یه مطلب دیگه نداره ایشون. مامر هم این بود که حرکتی که بی نهایت شدی باشد باید در لازمان واقع شود و نمی شود از دو قوه دو حرکت صادر شود و هر دو هم در لازمان واقع شود. این حرف ایشونه که البته عرض میکنه بیش از این یه توضیح نمیده. خب پس یکی از این سه بحثی که باید در اینجا مطرح کنیم حذف میشه، اون دو بحث دیگه باید مطرح بشه. یعنی ثابت کنیم که قوه جسمانی نمیتواند به حرکت قصری در زمان بی‌نهایت یا به تعداد بی‌نهایت جسمی رو حرکت بده. این دو تا رو باید بحث کنیم که تعداد حرکت قصری نمیتواند بی‌نهایت باشد یا مدت این حرکت قصری نمیتواند بی‌نهایت باشد. این دو تا باید بحث بشه. توجه کنید که استدلال رو باید شروع کنیم. در استدلال میگیم اگر حرکت قصری بخواهد بی‌نهایت باشد چه مدتاً چه عدتاً، خلف فرض لازم میاد و چون خلف فرض باطل است، پس این که حرکت قصری بی نهایت باشد مدتاً یا عدتاً باطله. توضیح مطلب اینه که اگر قوه با حرکت قصری سنگی رو حرکت داد، فرض کنید این سنگ میخواد به سمت بی نهایت بره، مدت بی نهایت تو هوا باشه یا تعداد بی نهایت، حالا ما مثال به اون مدت بی نهایت میزنیم، ممکنه یک نیروی جسمانی مشغول بشه به پرتاب سنگ ها، سنگی رو پرتاب کنه، دو مرتبه سنگ بعدی، بار سوم سنگ بعدی، همینطور بی نهایت سنگ پرتاب کنه و ختم نشه. این عدم تناهی به لحاظ عده است. ممکن هم از نیروی قصری سنگ رو پرتاب کنه که در زمان بی نهایت این سنگ بره. این بی نهایت به لحاظ مدت. این دوتا رو الان بحث میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. این که نیروی جسمانی میتواند تعداد متناهی حرکت بدهد یا در مدت متناهی حرکت بدهد، این واضح احتیاج به اثبات نداره. ما باید اون عدم تناهی رو اثبات کنیم یا ابطال کنیم. و چون ما معتقدیم که نیروی جسمانی نمیتواند حرکت نامتناهی به لحاظ عده یا به لحاظ مدت صادر کنه، پس باید ابطال کنیم نامتناهی بودن این چنین حرکتی رو. پس توجه کنید الان بحث ما در ابطال این حرکت، ابطال حرکت نامتناهی، حرکت قصری نامتناهی که بخواد به لحاظ مدت یا بخواد به لحاظ عده نامتناهی باشه، اینو میخوام ابطال کنیم. پس اثبات نمی کنیم تناهی رو، ابطال می کنیم لا تناهی رو. اینطوری ابطال می کنیم، فرض می کنیم که یک سنگ بزرگی رو ما با نیروی جسمانیمون به سمت بالا پرتاب کردیم. یک دونه سنگ از می کنم به لحاظ عده بحث نمی کنیم. البته به لحاظ عده هم میشه بحث کرد، منتها ما بحث رو در به لحاظ مدت مطرح میکنیم، شما قیاس کنید. به لحاظ عده همینه، سنگی رو ما پرتاب میکنیم، قرار هست که این سنگ با نیروی قصری که ما بر او وارد میکنیم در مدتی بی نهایت حرکت کنه. بعد سنگ دیگری رو که کوچکتر از این سنگ اوله، شاید هم نصف این سنگ اوله، حالا تعداد مقدار کوچکتر بودن صحیح نمیکنیم، کوچکتر از سنگ اوله، اینم رها میکنیم با همون نیرو. با همون نیرو خب یک نیرو بدون اینکه تفاوت داشته باشه بر دو تا سنگ وارد شده، یک سنگ بزرگ مقاومتش بیشتره، یک سنگ کوچیک مقاومتش کمتره. پس این نیروی واحد که میخواد این دو سنگ رو حرکت بده، مسلماً سنگ کوچکتر رو بیشتر حرکت میده و سنگ بزرگتر دیرتر زودتر میفته. سنگ بزرگتر وقتی به بالا پرتاب کردیم مسافت کمتری رو طی میکنه و زمان کمتری تو فضاست، اما سنگ کوچکتر چون با همین نیرو داره پرتاب میشه، با همین نیرو داره پرتاب میشه، مقاومتش هم کمتره، بیشتر تو هوا میمونه و بیشتر بالا میره، مسافت بیشتر رو طی میکنه. توجه میکنید نیرو واحد است. فرضهایی که عرض میکنم دقت داشته باشید، نیرویی که برای این دو تا سنگ وارد میشه واحده، مبدأ حرکت را فرض میکنیم واحده، یعنی هر دو سنگ با از یه زمان شروع به حرکت کردند، اختلاف زمان بینشون نبود، هر دو با هم شروع کردند. نیروی واحد یا نیروی مساوی، نیروی واحد نمیشه گفت یه دفعه بر دو تا سنگ وارد شده، فرضم بکنید اشکال نداره، شما دارید فرض میکنید بگید دو تا نیرو کاملا مساوی بعد دو تا سنگ وارد شد، یکی سنگ بزرگ یکی سنگ کوچیک، هر دو با هم شروع کردن به حرکت. مبدا یکی بود. خب سنگ بزرگ چه مقاومت میکنه؟ باید کمتر تو هوا بمونه. سنگ کوچک چون مقاومتش کمتره باید بیشتر تو هوا بمونه. بنابراین این دو تا سنگ اختلاف دارن، اختلافشون در مبدا حرکت ظاهر نمیشه، چون فرض کردیم هر دو با هم حرکت کردن، پس اختلاف باید در منتها ظاهر باشه. یعنی یکیشون باید زودتر از دیگری ساکن میشه، حرکت درش منتفی بشه، حتما اون بزرگی زودتر ساکن میشه، چون مقاومتی بیشتر میکنه، نیرویی که قاصر و روبارو کرده زودتر تموم میشه در اصل مقاومت بیشتر. خب بس یکیشون زودتر تموم میشه، اونی که زودتر تموم شد متناهیه، اونی که زودتر تموم شد متناهیه، در حالی که فرض کردیم نامتناهی حرکت میکنه. اول فرض کردیم که نامتناهی در حرکت میکنه، ولی با توجه به اتفاقاتی که میفته معلوم شد که حرکتش یه زمانی تمام شد. بالاخره این زودتر از این تموم میشه، وقتی زودتر تموم میشه معلوم شد تموم میشه. اون یکی دیگه هم خیلی بالا بره، دو برابر این بالا بره، اونم بالاخره تموم میشه. چرا؟ چون اون اضافه بر این پیدا میکنه، مقدار اضافهش هم نامتناهی نیست، مقدار اضافهش متناهیه. اولی متناهی حرکت کرد، دومی هم بیش از متناهی حرکت کرد، بیش از متناهی که نامتناهی نمیشه. پس هر دو حرکتشون متناهی شد، در حالی که فرض ناب که حرکتشون نامتناهی است. خلف فرض درست شد. این خلف فرض از کجا درست شد؟ از این که ما از اول فرض کرده بودیم که حرکت نامتناهی است، نباید این فرض میکردیم. از اول این دو تا سنگ رو رها میکردیم، میدیدیم چی میشه، میدیدیم که یکی زودتر میشه یکی دیرتر میشه، ولی هر دو میشن. میفهمیم که پس هر دو متناهیان. اول فرض کردیم نامتناهی بودن رو، ولی وقتی رفتیم سراغ واقعیت دیدیم که نه، هر دو متناهی شدن، خلف فرض لازم اومد. پس اون فرض ما باطل بود، نباید از اول ما این دو تا رو نامتناهی فرض می‌کردیم، یعنی حرکتشون رو نباید نامتناهی فرض می‌کردیم. این کل استدلالش کرد. پس نیرو متفاوت نیست، نیرویی که بر این دو سنگ وارد میشه متفاوت نیست، مبدع حرکت هم متفاوت نیست. تفاوت تو خود قابله، یعنی تو خود سنگه، یکی بزرگتره یکی کوچکتره، یکی مقاومتش کمتره حرکتش بیشتر ممکنه طول بکشه، یکی مقاومتش کم بیشتره حرکتش کمتر طول میکشه. پس اختلاف در نیرویی که قاصر است نیست، اختلاف در مبدع حرکت نیست، اختلاف تو قابله. این اختلافی که تو قابله کجا ظاهر میشه؟ در مبدأ که نمیتونه ظاهر بشه، چون فرض کردیم مبدأ یکیه، حتما در منتها ظاهر میشه. در منتها که ظاهر شد یعنی اینا یکیشون زودتر از دیگری میسته، ولی تا ایستاد پس متناهیه. اون دیگری هم که بعد از این وای میسته اونم متناهیه. این در صورتی بود که مدت هم نامتناهی بگیرید و دیدین مدت نامتناهی نتونست این سنگ روی هوا بمونه، بالاخره آمد پایین، بالاخره متوقف شد. ولی اگر عده رو نامتناهی بگیرم اونم همینطور، اونم همینطور، دو تا نیروی مساوی با هم شروع میکنه، دو تا نیروی مساوی با هم شروع میکنه، یکی سنگ بزرگ رو پرتاب میکنه، یکی سنگ کوچیکو. اون که سنگ بزرگ رو پرتاب میکنه بعد از مثلا 10 بار پرتاب کردن دیگه نمیتونه پرتاب کنه، اون یکی دیگه بعد از مثلا 20 بار پرتاب کردن بالاخره هر دوشون دیگه قطع میکنن. وقتی قطع شدن متناهی میشن، با هم شروع کردن، نیروشون واحده، اما اون سنگا دوتای مقاومتشون فرق میکنه. چون مقاومت سنگا فرق میکنه، قهرن نیروی وارد شده بر این سنگها متفاوت میشه، نه از طرف خود نیرو، از طرف خود قابل. این تفاوت باید نشون داده بشه. در ابتدا که هر دو با هم شروع کردن، پس نشون داده نمیشه. اختلاف در ابتدا نشون داده نمیشه، اختلاف در انتها نشون داده میشه. اختلاف که نشون داده شد یعنی یکی زودتر قطع میکنه از دیگری، تا قطع شد میشه متناهی، چه در عدد چه در مدت. استدلال کردیم تموم شد. البته استدلال در مدت راحت تر فهمیده میشد، لذا منم در مدت شروع کردم بحثو گفتم، فقط در عدد اشاره کردم و دارم رد میشم. پس نتیجه این شد که اگر حرکتی قصری از نیروی جسمانی صادر شد، این حرکت قصری نمیتواند بی نهایت باشد، نه مدتاً و نه ابداً. شدتاً که اونجا مورد بحثمون نیست. عبارت توجه کنیم، صفحه 126 این صفحه 5 قال لأن القصری، شروع به استدلال با لأن شروع میکنه، لأن القصری یعنی اثر قصری، یختلف به اختلاف القابل، به اختلاف فاعل که اون نیروست که اختلاف نمی کنه، چون فرض کردیم نیروها مساوی هست، یختلف به اختلاف القابل، قصری به خاطر اختلاف قابل مختلف میشه. حالا این اختلاف باید یه جا ظاهر بشه، این اختلافی که بین این دوتا متحرک قصری یعنی بین این دوتا سنگ هست باید یه جا ظاهر بشه، در مبدا حرکت یه ظاهر نمیشه، چون فرض کردیم مبدا حرکتشون یکیه، پس در منتها باید ظاهر بشه. معنای ظهور در منتها اینه که یکیشون در اون انتهای مسیح بیستد، یکی دیگه یه خورده یه جلوتر بره و بیسته، اختلاف به این صورت ظاهر میشه، ولی هر دو بالاخره میستند. و ما اتحاد المبدا، یعنی در صورت که مبدا حرکت هر دو سنگ، هر دو قابل، هر دو سنگ یعنی مثلا هر دو قابل، با این در صورت که مبدا حرکت هر دو متحد است، یا تفاوت و مقابله، مقابل مبدا که منتهاست تفاوت پیدا میشه، در مبدا تفاوت نیست، در مقابل مبدا که منتهاست تفاوت پیدا میشه، ضمیر مقابله ها رو برگردوندیم به مبدا و معلومه دیگه مقابل مبدا میشه منتها، پس تفاوت در مبتدا، در ابتدا یا در مبدا حاصل نمیشه، بنابراین باید تفاوت در منتها حاصل بشه. ارشدیم تفاوت وجود داره، تفاوت در فاعل وجود نداره، در قابل وجود داره، این تفاوتی که در قابل وجود داره باید بالاخره ظهور کنه، در مبدا ظهور نمی کنه، چون فرض کردیم هر دو با هم شروع کردن، حتما در منتها ظهور کنه، در منتها ظهور کرد یعنی یکی کمتر از دیگری است، یکی ناقصتر از دیگری است، همین که گفتیم ناقصتر میشه متناهی، اون دیگری هم چون یه خورده از این ناقصه بیشتر داره اون نمیشه متناهی. اقولو لما مهد قاعدتن، چون خواجه آماده کرد قاعده ای رو به عنوان مقدمه، قاعده ای رو ذکر کرد که اون قاعده در کیفیت عروض تناهی و عدم تناهی در قوا بود، یعنی بیان کرد که چگونه در قوا تناهی یا عدم تناهی عارض می شود. بعد از بیان این مطلب شرف دلیل الان مطلوب اول شروع کرد، بر مطلوب اولش دلیل آورد. توجه کنید مطلوب اول این بود که قوه جسمانی متناهی تأثیره، وقت بعد به خاطر اینکه این مطلوب اول رو اثبات کنه آمد مطلوب ثانی پیدا شد، گفت اول توضیح بدم که نامتناهی مدتن عدتن شدتن یعنی چی، بعد وارد بحث بشم. پس دو تا مطلوب داشت، یکی این که قوه جسمانی متناهی تأثیره و نمیتونه نامتناهی باشه، یکی هم این که مطلوب دومش هم این بود که توضیح بدهد که نامتناهی قوتن یعنی چی، نامتناهی مدتن یعنی چی، نامتناهی عدتن یعنی چی. اینم مطلوبش بود. مطلوب اولش این بود که ثابت کند قوه جسمانی متناهی تأثیره، مطلوب دومش هم تبیین هر یک از نامتناهی شدی و مدی و عدی بود. حالا میخواد بر مطلوب اولش که تناهی تأثیر قوه جسمانی دلیل آقا میکنه، شرف دلیل الان مطلوب هل اول، که مطلوب اول عبارت بود از وجوب تناهی تأثیر قوه جسمانی، قوه جسمانی باید تأثیرشون متناهی باشه، این مطلوب اولش بود، حالا میخواد اون مطلوب اول اثبات کنه. و تقریر این دلیلی که بر مدعا میخواد اقامه کنه اینه که قوای جسمانی یا قصرین و تحمیلن حرکتی رو در چیز ایجاد میکنن، در جسمی ایجاد میکنن، این در صورتی است که قوای جسمانی بیرون از اون جسم باشه، او طبیعیتن، یا اینکه این قوای جسمانی طبیعی است، که این در صورتی است که قوای جسمانی در بدن خودش باشه و بدن خودش میخواد حرکت بده. و کلاهما یستحیل و صدور و مالایتنها انهما، هر دو ناقوه محال است که مالایتنها ازشون صادر بشن. هم قوه قصریه محال است که حرکت نامتناهی رو ایجاد کند، هم قوه طبیعیه محال است. عمل اول، این عمل اول یعنی حرکت قصریه یا قوه قصریه. قوه قصریه نمیتواند حرکت قصریه بی نهایت ایجاد کند. اینو باید دلیلش رو بخونیم. بعد ثانی هم تو متن بعدی خواجه میاد که تقریبا فاصله طولانی داره، حدود یه صفحه دیگه میاد. اما اول یعنی اما این که قوه قصریه باید متناهی تأثیر باشد و نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، دلیلش اینه. فلعن صدور مالای تناها به حسر شده محالان. از اول ایشون نامتناهی شدی رو از بحث بیرون میکنه. صدور چیزی که لایتناهای به حسر شدت هست. چیزی که لایتناها به حسر شدتی چیه؟ من الحرکات. من الحرکات بیان ما هست. پس عبارت اینطور معنی میشه: صدور حرکتی که لایتناهای به حسر شدت هست. دیگه من الحرکات رو معنی نمی کنیم دیگه، این باره که نهی رفتیم از حرکت. صدور حرکتی که لایتناهای به حسر شدت هست، صدور این چنین حرکتی ان القوتین محال، از دو قوه محال است. نمیشه دو قوه هر دو کارشون نامتناهی شدی باشد. کمامر لمامر، به خاطر اون چی که در جلسه گذاشته گفتیم که اون یکی در لازمان اگر هر دو بخوان قوه نامتناهی باشند به لحاظ شدت، خب هر دو باید در لازمان تمام کنن، در حالی که یعنی در لازمان باید حرکتشون انجام بدن، در حالی که بالاخره اختلاف هست. و چون اختلاف هست نمیتونیم بله و چون اختلاف هست نمیتونیم این دوتا رو هر دو رو نامتناهی بگیریم. و اگر هر دو نامتناهی نباشند، لازم میاد یکی در لازمان تمام شود، یکی در زمان تمام شود. و اما به حسب المده اول عده، به این دو لحاظ میتونیم ما بحث کنیم، ببینیم قوه باید متناهی باشد یا میتواند نامتناهی باشد به حسب مدت و به حسب عده. ما میگیم حتما باید متناهی باشد، نمیتواند نامتناهی باشد، زیرا اگه نامتناهی باشد چنانچه برام میگویم خلف فرض لازم میاد. فلعنا لو فرضنا جسمی متناهی را که یحرک جسما آخر متناهی، جسم متناهی رو فرض کنید، یعنی جسمی که خودش متناهیه بخواد یه جسم دیگری رو که متناهی حرکت بده، نه که نامتناهی باشه، بلکه متناهی هم هر دو جسم حرکت میده جسم دیگری رو، یعنی سنگ بزرگی رو، از مبدأ مفروض یعنی از این مبدأ معین. چی دور حرکت میده؟ حرکات لا تتناها به حسب المده بلده، یعنی حرکاتی که یا مدتشون نامتناهی است یا عدهشون و تعدادشون نامتناهی است. خب فرض میکنیم یه جسمی رو که جسم دیگر رو از یک مبدأ معین به حرکات نامتناهی حرکت میخواد بده. ثم حرکه به تلک القوه جسما آخر، باز جسم همون جسم اول رو پیدا میکنیم که محرک بود، حالا محرک قرارش میدیم، میگیم حرکت میدهد همین جسم قبلی با همون قوهی که دارد، حرکت میدهد جسمی را که اصغر از اون جسم اول است. توجه میکنید نیرو همون نیروست، نیرو محرکه در هر دو یکسانه، منتها جسمی که میخواد حرکت کند یک وقت جسم بزرگه یک وقت جسم کوچکه. خب این جسم کوچک رو حرکت میدهد من ذالک المبدا، از همون مبدعی که جسم بزرگ رو حرکت داد، پس مبدع حرکت یکسانه. فإن تحریکه، حالا اون چه که اتفاق میفته داریم میگیم، فإن تحریکه اون جسمی که محرک است، للعسکر یعنی حرکت دادن جسم عسکر، اکثر است از تحریک همون محرک للعکبر، یعنی جسم بزرگتر رو. اون محرک که در هر دو نیروی واحد است، حرکتی که بر اون جسم کوچکتر وارد میکنه بیش از حرکتی است که بر جسم بزرگتر وارد میکنه. چرا؟ لقلت المعاوقت هنا، چون معاوقت یعنی ممانعت، مقاومت هنا یعنی در جسم عسکر کمتره، چون در جسم عسکر ممانعت کمتره لذا اون جسم محرک عسکر رو بیشتر حرکت میدهد. خب حالا پس اینطور شد، محرک واحد است، متحرک اختلاف معاوق دارد. خب قهرن این دوتا جسم که یکی بزرگی که کوچیکه اختلاف حرکت و تفاوت حرکت پیدا میکنه. فرض اینه که در مبدا تفاوت حرکت ندارن زیرا که با هم شروع کردن، پس در منتها تفاوت پیدا میکنه. لکن مبدا واحد است، پس تفاوت باید در طرف آخر اتفاق بیفته. وقتی تفاوت در طرف آخر اتفاق افتاد معناش اینه که یکی ناقصه یکی دیگه کاملتر از اونه. خب اگه ناقص شد یعنی باعثت دیگه، یعنی تمام شد، پس حرکت متناهی شد. فیجب تناهی ناقص، در حالی که فرض کرده بودیم عدم تناهی این ناقص رو حاضر خود کن. در ظاهر هم همینطور میگیم، ظاهر هم چه مقدار اضافه داره؟ اونم به مقدار نامتناهی که اضافه نداره، پس اونم میشه متناهی. وقتی شد متناهی بازم خلف فرض در اونم لازم میاد. ما هر دو رو فرض کرده بودیم که نامتناهی حرکت هم، حالا معلوم شد هر دو حرکتشون متناهی است، پس معلوم شد که نیرویی که بر این دو حرکت وارد میکرد اون نیرو نیروی متناهی بود یا متناهی. و ها هنا سؤال صعب، سؤال سختی در اینجا مطرحه که خواجه در اشارات هم این سؤال رو ذکر کرده و جواب داده، ولی جوابش مرحوم علامه رو قانع نکرده، در اینجا جواب رو نقل میکنه و بعد رد میکنه. پس سه تا مطلب داریم، یکی اصل اشکال، یکی جوابی که خواجه در اشارات داده، سوم اشکالی که ما با جواب مذکور در اشارات وارد میکنه. این سه تا بحث الان داریم. اما اصل اشکال، اصل اشکال که میفهمد اشکال صعبه اینه که شما میگید این دوتا نیرو یکسانند، خب درست، قابل مختلفه چون یکی معاوقت و ممانعتش بیشتره یکی کمتره، اینم درست. بعد نتیجه میگیرید که چون قابل اختلاف دارد پس باید اختلاف یه جوری ظاهر بشود، اینم درست، اختلاف بالاخره باید ظاهر بشه. میگویید در مبدا اختلاف ظاهر نیست، اینم درست. بعد میگید پس در مقابل مبدا یعنی در انتها مخالفت حاصل است، اون وقت از همین جا تناهی دو تحریک و تناهی دو حرکت و در نتیجه تناهی تأثیر قوه رو نتیجه میگیرید. اما ما به شما میگیم که نه تفاوت در ابتدا ظاهر میشود چنانچه خودتونم گفتید، نه تفاوت در انتها ظاهر میشود، تفاوت این وسط ظاهر میشود. چرا؟ چون جسم کوچک سریع‌تر حرکت میکنه، جسم بزرگ بطیع‌تر حرکت میکنه، همین سرعت و بطء اختلافی است که بین این دو حرکت واقع میشود. در مبدا و منتها تفاوت ندارد، در مبدا هر دو با هم شروع کردن، در منتها هم که با آخر نمیرسن، در منتها هم بی نهایت با آخر نمیرسن. شما میگید اختلاف کجا ظاهر میشه؟ میگم اختلاف در این وسط ظاهر میشه، یکی سریع‌تر میره یکی بطیع‌تر میره. پس اختلاف ما نذاشتیم ظاهر نشه، اختلاف رو ظاهر کردیم. شما گفتید حالا که تو مبدا ظاهر نمیشه در منتها باید ظاهر بشه، ما اینو قبول ندیم. در مبدا ظاهر نمیشه، در منتها ظاهر نمیشه، مبدا یکسانه منتها یکسانه، این وسط تفاوت است که یکی سریعتر حرکت میکنه یکی بطیع‌تر حرکت میکنه. تفاوت مال وسط، مال اول و آخر نیست. اول تفاوت نداره زیرا فرد میگیره، آخرم نمیذاریم تفاوت پیدا کنه. شاید تفاوت پیدا کنه و حرف شما میشه، یعنی لازم یه چه ناقصی داشته باشیم، زایده داشته باشیم، به هر دو متنایی بشن. ما میگیم نه، حتی در نهایت هم همینطور پیش میرن، بی نهایت هم با هم به سمت بی نهایت میرن، همینطور که در مبدأ با هم شروع کردن. ولی اختلاف تو وسط ظاهر میشه، اینه که سریعتر میره که بچه‌تر میره. اختلاف نیرو، اختلاف مقاومت که از ناحیه خود قابل، از ناحیه خود سنگه، توی وسط بین مبدأ و منتهی حاصل میشه. این اشکال سنگینی هم هست که گفتن شدت فرق میکنه، نه مدت، نه عده. ممکنه این یکی هم تعداد بی نهایتی حرکت ایجاد کنه، اون یکی هم تعداد بی نهایت، منتها این حرکت هاشو سریع تر انجام میده، اون حرکت هاشو بطی تر. ممکنه این، یا مثال دیگه، ممکنه این حرکت به سمت بی نهایت بره و اون یکی دیگه هم به سمت بی نهایت بره، هر دو به سمت بی نهایت برن، منتها این یکی سریع تر میره، اون یکی بطی تر میره. پس اگر بحث سرعت و وجه بیاد، یا بحث شدت، به عبارت دیگه بحث شدت بیاد، اختلاف رو ما به شدت نسبت میدیم، به سرعت و وجه نسبت میدیم، اختلاف رو در منتها قائل نمیشیم. اشکال اینه. و ها هنا سؤال اون سر، و اون سؤال اینه که تفاوت در تحریکه، یعنی در حرکت قصدی که بر سنگ بزرگ وارد شده و در حرکت قصدی که بر سنگ کوچک وارد شده، تفاوت در ابتدا نیست، همونطور که شما گفتید، در انتها هم نیست، بلکه جایز است که به حسب شدت باشد، یعنی سرعت این دو تا فرق کنه. وقت در این صورت تفاوت در وسط ظاهر می شود، نه در مبدأ نه در منتها. مصنف از این اشکال در شرح اشارات جواب داده، گفته که بحث ما در عدم تناهی به لحاظ مدت و عدم تلاحی به لحاظ عدده، نه در عدم تناهی به لحاظ شدت. و اونی که شما مطرح کردید عدم تناهی به لحاظ شدت بود، پس از بحث ما بیرون رفتید، در محدوده بحث نبودید. ما بحثمون در این بود که تفاوت به لحاظ مدت یا به لحاظ عده ایجاد کنی، شما تفاوت به لحاظ شدت ایجاد کردید، از بحث بیرون رفتید. این جواب رو خواجه داده. مرحوم علامه می فرماید که عدم تناهی شدی رو شما از بحث بیرون کردید و گفتید در بارش بحث نمی کنید. این که از بحث بیرون شدید دلیل نمی شه که از کل واقعیت هم اخراجش کردید. بالاخره ممکنه در واقع این حرکت شدید واقع بشه. حالا شما میگید بحث در حرکت شدید ندارید. شما بحث ندارید، آیا در خارج هم حرکت شدید ندارید؟ خب این حرکت که حاصل شده در یکی شدید بوده، در یکی ضعیف بوده. اختلاف همینجاست، اختلاف در مبتدا و منتها نیست، اختلاف در همینجاست. شما میگید این از بحث ما بیرونه و ما در این بحث نمی‌کنیم. خب بحث نکنید، این بالاخره هست یا نیست؟ بحث نکردن شما که واقع رو درست نمی‌کنه، چیزی رو در واقع هست نمی‌کنه. نمی‌تونید بگید چون من بحث می‌کنم پس واقعیت این چنینه و چون بحث نمی‌کنم پس واقعیت این چنین نیست. واقعیتی به بحث شما ارتباط نداره. شما می‌فرمایید ما در عدم تناهی شدی بحث نمی‌کنیم. خب می‌گیم بحث نمی‌کنیم، ولی آیا اتفاق نمی‌افته؟ اگه اتفاق می‌افته ممکنه همین ادعای ما تمام باشه. یعنی بگیم این دو شی که به حرکت قصدی از مبدأ واحد شروع کردن تا بی نهایت میرن، منتهاشون هم مثل مبدأشون واحده، اما این وسط یکی سریعتر میره یکی بطی‌تر میره، اختلاف تو همین وسط ظاهر میشه. خب شما بحث نمی کنید، دلیل نمیشه که بالاخره این چیز داره واقع میشه، اینو باید توضیح کنید. بخوان توضیحش کنید، نتیجهش این میشه که در مبدأ هر دو حرکت با هم شروع کردن، در منتها هم هر دو بی نهایت هند، این وسط داره اختلاف ظاهر میشه. شما حرفتون این بود که تفاوت بین این دوتا قابل باید ظاهر بشه، ما الان میگیم ظاهر میشه، منتها نه در منتها ظاهر شود چنانچه شما ادعا کردید، در بین المبدأ و المنتها ظاهر میشه. و عجاب المصنف قدس الله روحه عن هذا السؤال، در شرحی که برای اشارت نوشته جواب داده به این که مراد به قوه در اینجا قوه است که لا نهایت لون قوه به حسب مدت یا به حسب عدت، نه این که به حسب شدت. به حسب شدت مورد بحث ما نیست. خب مرحوم الان میفرماد بفیه نظر، زیرا اخذ قوه به حسب دو اعتبار، یعنی این که شما در بحثتون دو قوه رو به حسب دو اعتبار، یعنی به حسب مدت و به حسب عدت ملاحظه کردید و اخذ کردید، منافات ندارد با این که تفاوت در واقع به اعتبار سوم اتفاق بیفته. ولو شما بحث در اعتبار سوم ندارید، بحث نداشتن شما نتیجه ای نداره، اثری نداره. اون چه که اثر داره اون واقعه. در واقع هم ما این چنینه که نمیتونیم بگیم تفاوت شدی رو نداریم، تفاوت شدی رو داریم. شاید در این مثالی که ما زدیم تفاوت شدی حاصل شده، نه تفاوت در مبدأ نه تفاوت در منتها. خب وقتی تفاوت در منتها نبود، میتونیم بگیم که هر دو محرک به حرکت قصری یا هر دو تحریک به حرکت قصری هر دو میشن نامتناهی. وقت شما به مطلوب خودتون که تناهی حرکت قصری است نمیرسید. و فیه نظر، زیرا اخذ قوه به حسب دو اعتبار، یعنی به حسب مدت و عدت، منافات ندارد با اینکه تفاوت به اعتبار سوم، یعنی به اعتبار شدت حاصل شود. شما اخذ نکردید، اون در واقع خودش داره اتفاق میفته، به بحث شما و به فرض شما کاری نداره. خب پس اشکال رو ما بر این دلیل وارد کردیم و این دلیل رو ناتوان دیدیم. اشکال دیگری هم یکی از شاگردان شیخ در ابن سینا بر ابن سینا وارد کرده و ابن سینا اون اشکال رو جواب داده. ما اشکال رو وارد میدونیم، جواب ابن سینا رو تمام نمیدونیم. پس این بحثی که مطرح کردیم و گفتیم حرکت قصری باید تمام شود، نمیتواند نامتناهی باشد، یا قوهی که حرکت قصری میدهد نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، این رو ما فعلا نتونستیم ثابت کنیم. نتونستیم ثابت کنیم که حرکت قصری نامتناهی نیست، شاید نامتناهی باشه. پس دلیل اشکالی هم که بعضی از تلامذه شیخ بر شیخ وارد می کنن، خود شیخ جواب میده، ما جواب شیخ کافی نمی دهیم که اینو باید بداریم شما در جلسه هم که شما می فرمایید که مرحوم علامه در صدر این دلیل تناهی به حسب شدت رو، عدم تناهی به حسب شدت رو نفی کرد. گفت اما اول فلان صدور ما لا یتناها به حسب شدت من الحرکات عن القوت المحال. با وجود این که در صدر دلیل عدم تناهی به حسب شدت رو نفی کرده، چطور در این فیه نظر این عدم تناهی رو مدعی میشه؟ توجه کنید کلام مرحوم علامه تناقض نداره. در صدر دلیل عدم تناهی به حسب شدت رو نفی کرد، در این فیه نظر وقوع تفاوت به حسب شدت رو قبول میکنه، نه عدم تناهی رو، وقوع تفاوت به حسب شدت. یعنی میگه این دو امری که نامتناهی هن یا عددن، این دو امر یا دو حرکتی که نامتناهی هن عددن یا اینکه مدتن، تفاوت به حسب شدت دارن، نه عدم تناهی به حسب شدت. اون عدم تناهی که اونی که به حسب شدت نفشد عدم تناهی بود، اینی که الان به حسب شدت قبول میکنه تفاوته. تفاوت به حسب شدت رو قبول میکنه، عدم تناهی به حسب شدت رو قبول نمیکنه. اینجاست منافات نداره با هم. این چنین نیست که عدم تناهی به حسب شدت اون بالا نفی کرده باشه، این پایین قبول کرده باشه. این پایین چیزی که قبول کرده تفاوت به حسب شدت، نه عدم تناهی به حسب شدت.